بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که با شما دوستان داریم راجع به تطبیق پنجم از تطبیقات احل الله البیع هست. تطبیق پنجم مربوط میشه به خرید، حالا تعبیر کلیش بخوام بکنیم، خرید بلیت اتوبوس، هواپیما، سینما، موزه، پارک، باغ وحش، هر چه شما حساب کنید، که ماهیت این قراردادها چیه؟ آیا بی هست یا بی نیست؟ آیا اجاره هست؟ آیا چیه؟ ما در اینجا دوستان ابتدا این نکته رو تذکر دادیم که در این موارد مسلم خود بلیط خرید و فروش نمیشه، درسته؟ یعنی کسی که مثلا میره بلیط هواپیما میگیره، خود این نفس بلیطو که نمیخره، نفس بلیط قیمتش 2 ریاله، نه مثلا 100,000 تومان. پس این خرید نفس بلیط که نیست، چنانچه خرید صندلی هم نیست، ولو میگه صندلی مثلا سومو فروختم، ولی مراد اون صندلی نیست. در نتیجه بلیط میشه حواله. به همین خاطرم اگر گم بشه طرف میتونه حقش رو استیفا کنه. بله، یه کسی بلیط اتوبوس رو گم میکنه، البته فوقش اول اون آقا یه مقدار به قول معروف غر میزنه، از کجا آقا صبر کن، آخر کار سوار شو، شاید دروغ میگی، ولی معامله حواله میشه. اینجا دوستان باید ببینیم چی داره جا به جا میشه، و بر همین اساس هم ببینیم که ماهیت این چیه. پس بلیط خرید و فروش نمیشه، صندلی خرید و فروش نمیشه. اینجا دوستان گزینه هایی که هست، این مقدارم پیشتون بوده، مطالعه کردی، اولین گزینه اینه که اجاره باشه و بگیم این عقد ماهیت اجاره رو داره و احکام اجاره رو هم داره. حالا توضیحش رو میرسیم، یه مقدارم توضیحش رو نوشتی، ولی اونا رو بعد میگم قلم بزنه، چون بعد باید بهتر توضیح بدیم. گزینه دوم اینه که جعاله باشه، جعاله باشه. گزینه سوم اینه که بی باشه. گزینه چهارم هم اینه که یه تأسیس جدیدی باشه، مثلا صدر اسلام نبوده، صدر اسلام نه هواپیما بود، نه اتوبوس بود، نه سینما بود، نه موزه بود، نه نمایشگاه بود، نه باغ وحش بود، در نتیجه بلیط هم معنا نداشت. حالا این چیزا آمده و عقلا به مقتضای این تکنیک و این وضعیت یک معامله است. اصراری هم نباید داشته باشیم که اینو تحت عنوان یکی از اون عناوین معروف قایمش کنیم و پوششش بدیم. پس دوستان اجاره، جعاله، بی، یک تأسیس جدید. صفحه دوستان 178 رو نگاه کنید، 178 تطبیق پنجم، ماهیت معاوضه در بلیط هواپیما، اتوبوس و امثال ذلک. در این موارد نفس فروش نفس بلیط و صندلی مطرح نیست. بلیط حواله و سندی است کاشف از حق صاحب بلیط. از این رو اگر از بین برود یا گم شود، من اینجا نوشتم و بر شرکت واگذار کننده ثابت شود. اینو خطش بزنید، یه مقدار گمراه کننده است، چون معمولا نمیخواد اصلا ثابت کنه، بگه آقا من بلیطمو گم کردم، میگه اسم چیه، فوقش کارت شناسایی میخواد، یا اجمالا نیازی نیست، مسافر جدید نیاد خود انسان چیکار میکنه، سوار میشه. بعدم نگاه کنید نوشتم 4 گزینه، 1 اجاره خاص. بعدش چی نوشتیم؟ اجاره. اینا رو دوستان خط بزنید، نه اینکه غلط باشه ها، چون بعد بهتر توضیح میدیم، لذا این مهمه برای بعدهاتون، ممکنه اشکال ایجاد کنه. الان ما در سر توضیح نیستیم. اجاره خاص، بقیهش رو خط بزنید. 2 جعاله خاص، بقیهش رو خط بزنید. الان توضیح نمیدیم، باید توضیح بهتر بدیم. بعد 3 بیع منفعت، باز موقتش رو خط بزنید، فقط همین بیع منفعت. 4 که باشه، تأسیسی است جدید که نباید اصراری بر مخفی کردن آن در عنوان خاصی داشت. آقای قاسمی کپی رو آوردید؟ اکثری پخشش کنم از شما در نه. نداشتیم، اومال جای دیگه است، مثل استحمام، مثل ارتضاء میشه، نه اونجا جنس مصرف میشه، اینجا چیزی مصرف نمیشه. تونستی تصویر کنید؟ مواد بحث همین هست. ببینید آقا، اولین گزینه، حالا من عرض میکنم دوستانم دقت کنید، اولین گزینه اینه که ما بگیم این موارد اجاره است. حالا خوب دقت کنید، خود همین اجاره بودن 3 غالب داره ها. شما که دوستان مراجعه می کنید مثلا به یک شرکتی و یک بلیط می گیرید برای مسافرت، ارتکاز شما چیه؟ شما چه کار دارید می کنید؟ چه انتظاری شما دارید؟ چه انتظاری اون شرکت واگذار کننده بلیط داره؟ بگیم آقا انتظار شما اجاره است، یعنی شما در واقع یک صندلی را برای مثلا 10 ساعت از اینجا تا مشهد کرایه میکنید. اجاره مکان، اجاره صندلی، البته شرطش هم اینه که شما رو ببره و الا شما برید 10 ساعت رو صندلیش بشینید، بله، یا بشینید شما رو ببره شیراز، فایده نداره. بگیم اجاره مکان توسط مستأجر، شرطش هم اینه که مثلا صندلی معین، نوع اتوبوس معین، مقصد معین، مبدأ معین، ساعت معین. شما میشید مستأجر، اون آقا میشه موجر، مورد اجاره میشه مکان با شرط خاص. یه رقم دیگه هم دوستان میتونیم تحلیل کنیم، بگیم که باب موجر و مستأجر نیست، باب موجر و اجیره یا مستأجر و اجیره. تو خود اجاره میدونید که گاهی انسان یک کالایی رو اجاره میکنه، گاهی شخص رو اجاره میکنه. اگر کالا اجاره بشه میشه موجر و مستأجر، اگر شخص اجیر بشه میگن مستأجر و اجیر. اونی که اجاره میکنه میگن مستأجر، اونی که اجاره میشه میگن اجیر. بگیم آقا باب مستأجر و اجیره، یعنی شما که بلیت میخرید راننده رو اجیر میکنید، البته رفیقتون هم همینطور، یعنی در واقع چند نفر میشید یه آقای رو اجیر میکنید که شما را به شرط خاصی صندلی خاص، مقصد خاص، روز معین ببره مشهد. پس یک قالب اینه که اجاره مکان باشه، یک قالب اینه که اجاره شخص باشه با شرط خاص. اصلا آقا یک قالب سومم هنوز تو اجاره هستیم، اینه که هم دارید شخص رو اجیر میکنید هم دارید مکان رو اجیر میکنید. اشکال که نداره که، اشکال نداره که انسان در یک معاهده شخصی را با وسیله‌ای که دارد بفرمایید اجیر کنه، بگه آقا من شما را و ماشین تو اجیر میکنم که منو در فلان روز معین ببری مسافرت، این قدم بگیری. یعنی دوستان بیم در ارتکاز مراجعه کننده بلیت اجاره است. انسان وقتی دوستان نگاه میکنه به واقعیت های بیرون و ارتکازات مردم، ببینید دوستان تعبیر ارتکاز میکنم حساب شده است. ارتکاز یعنی ممکنه طرف توجه تفصیلی هم نداشته باشه، ولی وقتی این رو میشکافن، به اصطلاح واکاویش میکنن، بازش میکنن، اینا ازش در میاد. مثل یه بقچه بسته‌ای که شما بازش میکنید، هی باز میشه باز میشه، یه چیزایی پیدا میشه. مهمم همون ارتکازه. بگیم ارتکاز مردم نسبت به خریدن بلیت اجاره شخص و اجاره اون وسیله است. یا مثلا فرض کنید شما وقتی که یک باری رو میخواد حمل کنید، من شما رو یک کمی از محل بس ببرم اون برتر، نمیدونم دوستان مطالعات حقوقی دارید یا نه، این بس تو حقوق خیلی مطرحه ولی در فقه کمتر مطرحه. در حقوق، نه فقط حقوق ایران، در کشورهای مختلف این بحث مطرحه که ماهیت حمل و نقل چیه. مثلا یه شرکتی که یه باری رو حمل میکنه، در مثال سادهش شما یک باری دارید از اصفهان میخواد منتقل کنید به تهران، بله، با یه شرکتی یا با یه شخصی قرار میذارید بار شما رو بار کنه بیاره تهران، این آقا ماهیت این عقد چیه؟ متاسفانه علارغم مباحث زیادی که در حقوق شده، در فقه ما مطرح نیست، خیلی کم کمرنگ، یا اصلا اینم باز باب احتیاط میگم، این ماهیتش چیه آقایون؟ میدونید ثمرات عجیب و غریب هم داره ها. اگر ماهیت اجاره داشته باشه یک حساب داره، ماهیت وکالت داشته باشه یک حساب داره، بی باشه یک حساب داره. چیه این؟ وقت میدونید ثمرات این بحث هم کجا ظاهر میشه؟ اونجایی که پای دعوا پیش بیاد. تا وقتی رفیقن هیچی، فردا اومد گفت آقا من جاده لغزنده بود، ماشین چپ شد. گوش میکنید؟ ماشین چپ شد، منم احتیاط کردم ولی بالاخره ماشین بود دیگه، ماشین چپ شد. یا همه احتیاطا رو من کردم، لاستیک ماشین ترکید، کهنم نبود چیم نبود، ولی خب اگر اجاره باشه این آقای راننده مجبور نیست بر شما ثابت کنه که مقصر نبوده، کوتاهی نکرده، چون جنس شما دست آقای راننده در باب اجاره چیه؟ امانت. اگر ماهیت اجاره نداشته باشه، خب ماهیت اجاره رو نداره، باید ثابت کنه مثلا کوتاهی نکرده. من دوستان دیشب نگاه میکردم قانون کشور خودمون رو، نوشتم هم اینا رو براتون، زحمت شما رو کم کردم. شما نگاه کنید قانون مدنیمون رو با قانون تجارتمون رو. در قانون مدنی ماده 516-517 تصریح داره که ماهیت این اقوام ماهیت اجاره است. یعنی شما یک راننده رو اجاره میکنید با وسیله‌ای که داره جنس شما رو از اصفهان منتقل کند به تهران، ولذا امینم حساب میشه. گوش میکنید؟ اگرم تلف بشه الامینو امین دیگه، نمیخواد ثابت کنه. بله اگر مقصر بودنش ثابت بشه زامنه، وگرنه زامن نیست. ولی تو قانون تجارت که میایم ماده 378 اطرافش میگه ماهیت اینا ماهیت وکالته، و اگرم تلف بشه باید ثابت کنه مقصر نبوده، وگرنه متصدی حمل و نقل بگید آقا مقصره. خب این دوتا چجور کنار هم؟ قانون مدنیمون با قانون، هر دوش هم قانون معتبره دیگه. حالا آیا من مراجعه کردم ببینم که در جاهای دیگه مثلا قانونهای دیگه، چون عرض کردم این بحث خیلی گسترده است، در حمل و نقل راه آهن، در حمل و نقل هوایی، در حمل و نقل زمینی، همش قانون داره که نام بعضی از کنوانسیون هاش هم ذکر کردم اینجا. اونا هم همین حرفی که تو قانون تجارت ما اومده میزنن، میگن که طرف اگر متصدی حمل و نقل، اگر جنس تلف شد ضامنه، مگر اینکه عدم تقصیر خودش رو ثابت کنه، که موادش هم پایین نوشتم، یه وقت مایل بودید، علاقه من بودید به مطالعات حقوقی، مراجعه کنید. ببینید دوستان، میخوام عرض کنم که بحث ساده ای نیست. یعنی در قانون کشور خود ما یک ناهماهنگی وجود داره. البته من یک فتعملی هم زدم تو وسط پاورقی، فتعمل اشاره به اینه که میشه بین این دوتا جمع کرد. منتظر حالا تو بحث ما استطراد بگذارید بگذاریم. ببینید دوستان چی میخوام عرض کنم، بریم سراغ متن صفحه. ما میخوایم بگیم که همانطور که در حمل و نقل طرف گاهی راننده را و وسیله نقلیه را اجاره می کند تا جنسش را از اصفهان مثلا به تهران منتقل کنند، گاهی وقتا هم راننده را با اتوبوسش اجاره می کند تا او را از اینجا به مشهد منتقل کند، بشه ماهیت اجاره. دوستان هیچ مشکلی برای این عقد وجود نداره، فقط یه مشکلتونی مشکل کوچولو هست. ببینیم این مشکل میشه حل کرد یا نه. مشکل چیه؟ مشکل اینه که کسی بگه آقا شما که ماهیت این بلیط ها و اینها رو اجاره میدونید، خود مراجع کننده ها گاهی توجه تفصیلی به این عنوان ندارن. خود ما دوستان وقتی میریم یک بلیط میگیریم چی میگیم؟ میگیم بلیط رو خریدم. وقتی رفتیم خانه میگه آقا بلیط خریدی؟ بله بله بلیط رو خریدم، بلیط رو فروختم. الان بریم در این مغازه میگه آقا مثلا شما تا چه ساعتی بلیط میفروشید؟ یا بعضی وقتا بحث که میشه میگه آقا جای منو به کس دیگه فروخته. دعوا که میشه میگه آقا من جام اینجا شما رفتی به کس دیگه فروختی. یا میگه فلان صندلی رو به دو نفر فروخت. خب این ممکنه کسی بگه آقا اگر ماهیت اینا اجاره است اون وقت این ارتکازات ضرر نمیزنه. ما دوستان یه بحث رو اینجا ادعا میکنیم ولی تمام الکلام فی محله. از چیزایی که دوستان جزء کلیات معاملات باید بحث بشه همین بحثه که اگر یک حقیقتی را که روشنه مردم اثر تسامح یا هرچه یه مثلا نام دیگه بگذارن ولی حقیقت حقیقت روشنه، آیا این لطمه‌ای به اون معامله میخوره؟ طبق این بیان دوستان ما گفتیم ماهیت اینا چیه؟ اجاره است. ولی اطلاق چی میشه در عرف ایران در این زمان؟ بی خوبش. اگر واقعا ماهیت روشن باشه و این ماهیت اینا اراده کنن ولو از سر تسامح اسم بی برش بگذارن، این ماهیت اجاره رو داره، لذا به عنوان اجاره صحیح هست و احکام اجاره هم وار میشه. احکام اجاره چیه؟ یکیش اینه که عقد لازمه. شما بلیط گرفتید فردا خواستید پس بدید، طرف میتونه قبول نکنه، عقد لازمه دیگه. شما بلیط رو خریدید، اگر مبنای بعضی ها که میگن در اجاره نمیشه به گرانتر واگذار کرد، نمیتونه این بلیتو در بازار سیاه به گرانتر واگذار کنه، بر این اساس که بگیم این ماهیتش اجاره است، احکام اجاره هم بار میشه. البته این دومیش یه فرط عمل داره بعد عرض میکنم. بگیم به عنوان اجاره صحیحه، عقد اجاره هم هست. این نکته که همین که حقیقت اجاره را قصد کنند کافیه. فقط اینجا دوستان من یک کلمه نوشتم تو مطالعه ممکنه گیر کنید، گفتیم اولا که ما همین حرف رو میزنیم، اگر کسی خیلی اصرار کنه که نخیر عنوانم باید قصد بشه، قدری که ما قبول داریم اینه که عنوان مخالف قصد نشه، اما عنوان موافق لازم نیست. عبارت رو نگاه کنید، صفحه 180 خط چهارم. به نظر می رسد این شبهه قابل رفع است، زیرا آنچه در عقود معتبر است قصد حقیقت آنهاست. حد اکثر این است که قصد عنوان مخالف مضر باشد، اما قصد عنوان منطبق لازم نیست. البته من عرض کردم هازا ما یختر و بلبال علل اجال، این در حدی که حالا علل حساب، وگرنه قابل بحث، با هم قبول داریم باید مسئله بیشتر تتبع و تحقیق بشه. من یه نتیجه بگیرم، پس تا اینجا دوستان ما برای این عقود که تحت عنوان خرید بلیط اتوبوس، سینما، نمیدونم پارک، هواپیما، نمایشگاه، باغ وحش، همینطور حساب کنید، گفتیم که در قالب چی باید جستجو بشه؟ در قالب اجاره. حالا اجاره مکان با شرط خاص، اجاره شخص با شرط خاص، یا اون قالب سوم که ما گفتیم هم اجاره مکان هم شخص، هم شخص رو اجاره میکنه هم اتوبوسش رو، البته قسمتی از اتوبوس رو، هم شخص رو اجاره میکنه هم قسمتی از هواپیما رو، اشکال هم نداره، ضابط هم منطبقه. شما هر روز که میگذره یه چیز جدید میشنوید، این که استیحاش نداره. بسیار خوب، اون سوال دوم بود. پس این اولش که ما تا حالا هرچی شنیدیم قصد ظاهره و قصد واقعیست، خب حالا اینم اضافه میشه، شاید از چه معلوم شاید فردا یه چیز چهارمی هم شنیدید. مثلا تو بحث این چیزا زیاد پیش میاد، این که چیزی مشکلی نداره. و اما منظور از دست حقیقت، گوش کنید، منظور از قصد حقیقت روشنه، یعنی طرف ولو چون درس نخونده نتونه مثلا رو تعابیر فنی، بله رو تعابیر فنی این مطلب رو برسونه، ولی هی که ازش بکشیم چی؟ هی که بکشیم اینا میاد. صاحب فصول رضوان الله علیه میگه اینایی که علما در علم بدی میگن، در علم معانی و بیان میگن، همه اینا رو مردم دارن اجرا میکنن، اونا نمیدونم استخدام دارن، اونا صنعت ایهام دارن، اونا مغالطه دارن، اونها تشبیه دارن، اونها مجاز مرسل دارن، چون اینا میدونید همش از زبان مردم گرفته شده. ولی از خودشون بپرسی، بگید آقا از خودشون بپرسی اصطلاحاتشو بلد نیستن، ولی ما میایم چیکار میکنیم؟ اینا رو اصطلاح بندی میکنیم، یعنی مردم حقیقت اینا رو در زبانشون جاری میکنن، عالم بدیع و معانی بیان میاد اینا رو چیکار میکنه؟ منضبط میکنه. علم نفع چیکار کرد؟ علم نفع نیامد بگه مردم فاعل و مرفوع بخونید، اینکه مفعول و منصوب بخونید. مردم قبل از علم نحو هم بگید آقا فاعل و مرفوع میخوندن، مفعول و منصوب میخوندن. علم نحو کاری که کرد آمد حقیقتی که مردم اجرا میکردن منضبطش کرد. حالا ما دوستان قصد حقیقت یعنی آنچه که بین خریدار بلیط، من تعبیر خریدارم نباید بکنم دیگه، آنچه که بین گیرنده بلیط و واگذار کننده بلیط میگذرد، آنچه که میگذرد چیه؟ یک کسی آقا میخواد بره مشهد، یه اتوبوس میخواد، یعنی یه صندلی از یه اتوبوس و یه راننده که او رو ببره، غیر از اینه خب نمیتونه پرواز کنه که. پس یه صندلی میخواد، یه راننده میخواد، به قصد این که به یک صندلی برسه و به خدمات راننده برسه میره کجا؟ میره بلیط فروشی. بلیط فروشی هم مغازه شو که باز کرده، یعنی همین، یعنی هر که صندلی میخواد و از خدمات راننده میخواد بهره مند بشه بیاد پیش من. این میشه قصد حقیقت. پس ببینید تمام اینها رو، ولو ممکنه وقتی بلیط میخره بگیم آقا اینو شما خریدی، اجاره کردی، جعاله است، بیع منفعت، تأسیس جدیده، میگی اینا من سر در نمیارم. منظور از قصد حقیقت اینه. آنچه که میگذرد ببینید چیه، اون وقت بگردید عنوانشو پیدا کنید. حالا دوستان یه بحثی که البته من دارم تکرار میکنم آقایون، اینو باید در جای خودش به عنوان یه مسئله کارگشا بررسی بشه که آیا قصد حقیقت اگر بین متعاملین باشه ولو توجه به عنوان خاصش نداشته باشن، آیا این کافیه که خود اون عنوان دیگه اتوماتیک منطبق بشه و احکامش هم بار بشه یا نه؟ ما عرض میکنیم مانعی نداره، ما تا بازم دارم میگم این علل اجاره تتبع بیشتر میخواد. شما چی دارید؟ حالا یه شوخی با شما بکنم که انشاءالله شما صاحب رساله ثبوتن بشید اثباتن نشید. یعنی اونایی هم که میگن زمان اجاره باید معلوم باشه، یعنی دقیقش باید معلوم باشه؟ اگر بالاخره میدونه از اینجا تا مشهد بین 10 ساعت، اگر حوادث غیر مترقب پیش اومد بین 12 ساعت، 10 ساعت و 12 ساعت تموم شد. تازه زمان اینجا مطرح نیست، اینجا کار مطرحه، یعنی اینجا تا مشهد، حالا هر چی میخواد باشه. شما خیاطی که میرید لباس و میدوزه، ساعت باید معلوم باشه یا کار؟ چه فرق میکنه؟ یعنی چون اجاره مکانه باید زمان معلوم باشه؟ ببینید حرف شما اینه، چون اجاره مکانه باید زمان معلوم باشه؟ کیمی که برانی داره؟ چه اصراری دارید؟ بله، حالا بذارید من از ایشون این دو تا حرف حس این یه نکته که معلومیت به این شکل شرط نیست. و اما نکته دوم، البته این مسائل که شما مطرح میکنید همش قابل بحثه، من قبول دارم، آیا باید شخص عجیب معلوم باشه یا اگر شما با یه شرکت قرارداد میبندید در واقع شخصیت حقوقی داره که این شخصیت حقوقی در یه شخص خاصی بعداً متبلور میشه؟ اینا واقعا باید بحث بشه. بله، آیا در اجاره باید شخص معلوم باشه؟ شما این تاکسی هایی که سوار میشید، همین تاکسی هایی که سوار میشید، اینا ماهیتش چیه آقا؟ اینا اون وقت سوارش هم میدونید کجا ظاهر میشه؟ وقتی میگه آقا صفاییه، وای میسه پشت سر رفیقتون رو میبینی، میگید آقا ببخشید رفیقم رو دیدم. این اگه گیر بده به شما، بگه آقا من دیگه عقده دیگه، اگه اجاره باشه اجاره تمام شد، اجاره معاتاتی هم هست که، شما باید اینو راضیش کنید یا اقاله کنید. راضی نشه با تو همین ماشین سوار شد. ببینید وقتی دعوا بشه این بحثا پیش میاد، در حالی که شما اصلا نمیدونید طرفتون که این آقا که وایساده تاکسی مال خودشه یا مال کس دیگه است. اینا هست که کسی نمیتونه و نبایدم قائل باشه که اجاره خاص باید معلوم باشه. البته همه اینا باید نسل آینده بحث کنه. بگذرم
چی؟ بله، حالا بذاریم ما تو محدود خودمون بریم جلو که اونم همینطوره.
خرید و فروش فیش حج میره تو بحث خرید و فروش بلیط، اون یه چیز دیگه است. گوش میکنید؟ چون من اینو قصد داشتم فردا بگم، همین امروز بگم که دید این قال این قضیه هم تمام بشه. اینو تو نوشته فردا میبینید انشاءالله. ببینید آقایون، بعضی وقتا یه کسی میره یه بلیت میگیره، حالا ماهیتش هرچه هست، حالا داریم همینو بحث میکنیم، ولی بعد میخواد این بلیتو بفروشه. یه کسی میره بلیت هواپیما میگیره، بعد مثلا از مسافرت پشیمان میشه یا هر چه، میخواد نفس این بلیت رو بفروشه یه نفر دیگه بره. این داخل در بحث امروز ما هست یا نه؟ بله، این ما بحث نمی کنیم. ما وقتی که کسی، لذا این بلیت برای این شرکتی که واگذار کرده فقط الان محور بحث ماست. اما اگر این بلیط مثلا بازار سیاه پیدا کنه، یعنی خودش بشه یک ورق باهادار، اصلا میره مثلا یه ورزش بناس اجرا بشه، جلوتر میره 5 تا بلیط میخره، بعد میاد بیرون میفروشه، اینا دیگه الان محور بحث ما نیست، اینا حقیقتا اینا دیگه اجاره نیست، اینا بی هست. فیش حجم یه دفعه انسان میره با سازمان حج قرار داد میمده، یه همین بحث ماست که سازمان حج چه کار داره با شما میکنه، داره عقد اجاره میبنده، عقد جعاله میبنده، بیع منفعت، یه تأسیس جدیده. اما یه کسی رفته اسم حج نوشته، حالا میخواد فیش حج را بفروشد. بحث ما الان این رو بگید آقا نمیگیره. به عبارت دیگه بحث ما معامله شخص ثالث با صاحب بلیط نیست. بحث ما چیه امروز؟ معامله کسی که دنبال بلیط با اون شرکت یا فردی که میخواد بلیط را واگذار کنه. ما داریم اینو الان بحث میکنیم. آقا بحث اجاره تمام شد، بذارید من بحث رو تمامش کنم این قسمت رو. به نظر شما جعاله چطور؟ بگیم ماهیت جعاله داره. اگر بتونید ماهیت جعالش رو درست کنید، میدونید ثمرش چیه؟ اولا خیلی از این جهالت هایی که دوستمون دغدغه‌شو داشت بگید آقا حل میشه، چون جعاله پهلویوهو پهن، پهلوش پهنه، با جهالت ها مثل عقد صلحه، مثل عقد صلحه دنده پهنه. به علاوه عقد جایز هم هست. این ثمره مهمش اینه که جعاله، اگر بگیم عقده، آیا میتونه جعاله باشه یا نه؟ یه لحظه دوستان دقت کنید، متاسفانه عقد جعاله بین حتی افاضل بد جا افتاده، یعنی درست تعریف نشده. نه اینکه این کتابم کتاب کم مطرحیه، زودم از تو شهر لومه ازش میگذرن، بعضن هم نمیخونن، خب هیچ وقت همین گیر هست. ببینید جعاله یعنی یه شخصی ملتزم به پرداخت مال بشه در مقابل منفعتی که شخص مقابل یا شرکت مقابل ارائه میده. مثل این که ماشینشو گم کرده، میگه هر 1,000,000 میدم به هر کس ماشین منو پیدا کنه. التزام به عوض در مقابل ارائه چی؟ منفعت. یه سوال از شما بکنم، با این بیانی که من گفتم ماهیت جعاله عقد یا ایقاعه؟ بله ایقاعه، همونطور که اکثر میگن ایقاعه. ببینید یه کسی میگه آقا این مقدار پول قرار دادم برای کسی که این خدمت رو ارائه بده، یه ساکی داره سنگینه، میگه هر که اینو تا در خانه من برساند 100 تومنش میدم، این میشه جعاله. ولذا جعاله از چی شروع میشه؟ جعاله از صاحب پول، از صاحب عوض. قبولم نمیخواد ها، گوش میکنید، من چند تا آدرس اینجا دادم با عنایت بوده که یه مقداری دوستان با ماهیت جعاله بیشتر آشنا بشید. ببینید اگر اینجور تلقی ما از جعاله باشه، ماهیت این بلیط ها بگید آقا اصلا اینا جعاله نیست که. بله اگر یه کسی جاده اول جاده کاشون وایسه، بله هر راننده میاد بگه آقا اگر منو ببری کاشون 100 تومنت میدم، این ماهیتش چیه؟ منو ببری کاشون، هر که منو ببری کاشون 100 تومنش میدم، این ماهیت جعال است. بله این جعال است. ولی من جاء بهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم، فرستاده جناب یوسف اینو گفت دیگه. و هر کی اینو پیدا کنه اینقدر بهش میدیم. این میشه جاهله. خب البته این واقعا این حقیقت، نه عنوانش، نه کسی که میره مثلا در یه شرکت بلیط فروشی نمیخواد بگه آقا هر کی منو ببره مشن اینقدر بهش میدم. این میره سر خیابون وای میسن، سر چهارراه وای میسن. لذا ماهیت جاهله اینجا منطبق نیست، نه حقیقتش نه اسمش. بهترم از خودمون رو از این بگذاریم. ضمناً دوستان توی حرفای ما یه نکات فرعی هم استفاده میشه، مثلا بین اجاره با جاهله فرقش چیه؟ فرق ماهویش ها، نه احکامش ها. احکامش میدونم بلدید، اون عقد جایز اون عقد. نه، در اجاره معمولاً، نه معمولاً، همیشه دو طرفه. بله، یک کسی درخواست کار میکنه، در مقابل کارم پول قرار میده، میگه این کارو بکن اینقدر میدم. اما جاهله برعکسه، میگه اینقدر میدم اگر فلان کار بشه. ولذا اجاره رو میگن تملیک منفعت به عوض، جاهله رو میگن التزام به عوض در مقابل بهره مند شدن از منفعت. اجاره از منفعت شروع میشه، جاله از عوض شروع میشه. اصلا خود معنای جاله میدونین یعنی چه لغتن؟ اون پولی که میدن اون عوض میگن جاله. و اما دوستان سوم بگیم که این موارد ماهیت بی داره، ماهیت بی داره، بیع خدمات، البته موقت. آقایون این نصف صفحه رو با دقت مطالعه کنید، انشاءالله گزینه آخر رو هم فردا میگیم و این بحث دیگه تمام میشه. و صلی الله علی محمد و آله.